اصول الدار انا عرفت خلفا ليست الا ان يكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد واستنباط حكم فرعي كما لو قيل بالملازمة في المسألة. اتشاد که در نزاع در اصل مقدمه واجب این بحثی که تا به حال تقریبا در حواشی و فروعش بحث می کردیم در اصل نزاع در این که آیا مقدمه واجب واجب است یا نه، ملازمه بین وجود در مقدمه و وجود مقدمه تحقق دارد یا نه، این نزاع چه ثمره ای درش ترتب پیدا می کند. این نزاع در مسئله اصولی قاعده و ثمرش عبارت از چیه؟ اولا مسئله اصولی به طور کلی باید چه ثمره ای درش ترتب پیدا بکنه؟ اگر یک شیئی بخواهد منوان مسئله اصولی که پیدا بکنم این باید چه قاعده ای برش بار بشه؟ ایشون می فرماید ما مکرر این مطلب رو بیان کردیم به ثمره اصولیه من و مسئله اصولیه اونیسته خلاصه مسئله و نتیجه مسئله بتواند در قیاس استنباط قرار بگیرد، یعنی مجتهدی که می خواهد یک حکم شرعی استنباط بکنه یک حکم فرعی الهی استنباط بکند برای استنباط این حکم فرعی الهی یک قیاسی ترتیب می دهد یک صغرا و کبرایی ترتیب می دهد که کبرای این قیاس عبارت از همون نتیجه مسئله اصولیه است. نتیجه مسئله اصولیه به عنوان کبرا در قیاس استنباط قرار می گیرد و نتیجه این قیاس یک حکم کلی الهیه یک حکم شرعی الهیه. پس ملاد و میزان در ثمره مسئله اصولیه باید چنین مطلبی باشد که در قیاس عنوان کبرا واقع بشه و نتیجه القیاس هم یک حکم الهی کلی باشد. روی این مبنا ثمره در بحث مقدمه واجب که روی مبنای ملازمه بحث می شود ثمرش خیلی روشنه. اگر شما قائل به ملازمه شدید فرزن گفتید بین وجود مقدمه و وجود مقدمه ملازمه در کار است، نظرتون نرفته که ملازمه عقلیه اما طرفین وجود هر دو شرعیه، وجود ذل مقدمه شرعی و وجود مقدمه هم شرعی، منتها این وجود شرعی مقدمه را از راه ملازمه عقلی ما استفاده می کنیم. پس اگر کسی قائل به ملازمه شد اینجا مجتهد میخواد بفهمه که آیا وضو واجبه یا نه، این یک حکم الهیه حکم کلی هم هست که الوضو واجبه هم دار، اینجا مجتهد میاد صغرا و کبرا ترتیب میدهد میگوید الوضو مقدمه کن لسلات الواجبه این صغرا کبرا هم این نتیجه مسئله اصولیه قرار میگیرد. مقدمه ثابته یا به تعبیر دیگر میگوید المقدمت و واجبتون کل ما هو مقدمتون فهوه واجبه للملازمه نتیجه میگیرد فالحکم خداشه اون وقت مجتهد در رساله خودش و در فتوای خودش میگوید الوضو واجب شرعا الوضو محکوم بالوجود پس نتیجه مسئله اصولیه همین مقداره که کبرا در قیاس استنباط قرار میگیرد صغرایی هم به نام مقدمیت وضو برای نماز فرزند به او زمینه میشه و نتیجه این صغرا و کبرا یک حکم کلی الهی است و هو ان الوضوء واجب این حکم کلی شرعی موضوعش هم عبارت از کلی وضوء این نزاع در باب مقدمه واجب این ثمره رو دارد اما اون کسی که قائل شد به این که ملازمه در کار نیست این نمیتونه یه همچی صغرا و کبرایی ترتیب بده نمیتونه استفاده یه وجود شرعی بکنن او میتونه بگه الوضو مقدمه للصلاة لیکن برای ثابت نشده که المقدمه واجبتون للملازمه یا بفرمایید از اون طرف ثابت شده که المقدمه لیست بواجبتن نتیجه میگیره الوضو لیست بواجبن با اینکه مقدمیت داره لیکن اون ملازمه رو قائل نیست نتیجه میگیرد عدم وجود شرعی مقدمه و عدم وجود شرعی وضو را این ثمره معقولانه است که در نزاع در باب مقدمه واجب دار میشود حالا به کلمات اصولی گیم که انسان مراجعه میکنه میبینه چند تا ثمره دیگر در این نزاع در باب مقدمه ذکر کردن که اینا از نظر مرحوم آقای آخوند کاملا مورد اشکال و انتقاد قرار گرفته یکی از ثمراتی که در کلمات ملاحظه می شود همین مسئله نظره گفتن اگر کسی نظر کرد به این که یک واجبی را انجام بدهد به طور کلی نظره هم یعطی به واجبن مانعی نداره کسی نظر بکند یک واجبی را انجام بدهد مانعی نداره از نظر اعتقاد من گفتن اگر یه همچین نظری کرد اینجا در باب مقدمه واجب ثمره پیدا می شود اگر کسی مقدمه واجب رو واجب داند نتیجه این میشه که این آدمی که نظر کرده یک واجبی انجام بده اگر یه مقدمه واجبی رو هم انجام داد این کفایت میکنه برای اینکه نظر کرده واجب انجام بده و مقدمه الواجبه واجبه پس این نظرش مخالفت نمیشود بلکه موافقت میشود با انجام یک مقدمه واجب موافقت نظر تحقق پیدا میکند اما اگر کسی مقدمه واجب رو واجب نداند قائل به ملازمه نشد این آدمی که نظر کرده یک واجب رو انجام بده این اگر مقدمه واجبی رو انجام داد این موافقت نظر حاصل نشده لأن مقدمت الواجب لیست بواجبه آیا این ثمره از نظر شما درست یا نه؟ مرحوم آیاخون دو تا اشکال به این ثمره می کنن یک اشکال این است که اصلا مسئله موافقت نظر و مخالفت نظر این حکم شرعی نیست که ارتباط اشاره نداره کجا موافقت النظر حاصل شده و کجا موافقت النظر حاصل نشده. اگر شما اول ظهر استادید نماز رو صحیح و کامل خوندید، کی به شما حکم میکنه که این نماز شما و معتی و به شما موافق با مأمور به؟ این رو که دیگه شارع حکم نمی کند، این حکم عقله. اگر نماز شما از نظر اجزا و شرائع مطابق با دستور شرع بود، عقل می گوید حاضری صحیح است، حاضری مطابق با ما امر الله تعالی به. در مسئله موافقت نظر هم همینه. خب شما نظر بازی واجبی انجام بدید، مقدمه واجب هم واجب، یه مقدمه واجب رو انجام دادید، خب اینجا کی حکم میکنه به اینکه موافقت نظر حاصل شده؟ یا در عکسش کی حکم میکنه به اینکه موافقت نظر حاصل نشده؟ حاصل شدن موافقت و حاصل نشدن موافقت این حکم شرعی نیست که به صلاحت ثمره مسئله اصولیه قرار بگیره. مسئله اصولیه باید طریق استنباط حکم خدا بشه. این موافقت و عدم موافقت ارتباطی به شارع نداره، ارتباطی به حکم خداوند تبارک و تعالی ندارد. پس اولا روی این جهت این ثمره مورد اشکاله، و ثانیا ایشون میگن از این جهت هم ما صرف نظر بکنیم تازه اساس این ثمره رو قبول نداریم. برای اینکه این آدمی که نظر میکنه، درست به قطع بفرمه، نظر میکنه که یک واجبی را انجام بده، باید ببینیم مقصودش از این کلمه واجب چیه. اگر گفت لله علیه، این که یک واجبی را انجام بدن، مقصودش از این کلمه واجب چیه؟ چه بسا مقصودش از این واجب واجب نفسی باشه. کما این که لفظ واجب اندل اطلاقا انصراف به واجب نفسی داره، با این که واجب خیلی هم یکی از اقسام واجبه، لیکن کلمه الواجب وقتی که بدون قرین ذکر بشه این انصراف به واجب نفسی پیدا می کند. اوقت ممکنه این آدمی هم که نظر کرده مقصودش این باشه که یک واجب نفسی انجام بده. اینجا اگر مقدمه ای را انجام داد چه ثمره ای برش بار میشه؟ مقدمت الواجب واجب هم باشه اثری برای موافقت نظر نمیتونه پیدا بکنن. پس امکان داره که مقصود ناظر و نظر کننده خصوص واجب نفسی باشد، در نتیجه اتیان به مقدمه بلا اثره. سبا امکان واجبن خیریه هم عملن یکن واجبن خیریه. و در نقطه مقابلش امکان داره که مقصودش از واجب اعم از نفسی و غیری و شرعی و عقلی باشه. بگر الله علیه، یه مطلبی رو که در من لزوم داره و گریبان من رو گرفته، حالا یا شارع گرفته یا عقل گرفته، او رو در خارج انجام بدن. اگر مقصودش این شد و مقدمه واجبی رو در خارج انجام داد، این موافقت نظر حاصل میشه. میخواد مقدمت الواجب واجب باشه یا نباشه. چرا؟ برای اینکه اگر مقدمت الواجبم واجب نباشه، بعدن میتونه انشاءالله که اونایی که ملازمه رو انکار دارن لزوم عقلی مقدمه رو انکار ندارن. میگن عقل خودش میگوید که یجب علیک نفس الصلاه. خب فرق بین قول به ملازمه و عدم ملازمه در همینه که قائل به ملازمه وجود شرعی برای مقدمه ثابت می کنه. رمون چرا ملازمه؟ همون لزوم عقلی رو مستقیما برای مقدمه قائله. پس مقدمه علا ایهاله لزوم دارد، روی قول به ملازمه لزوم شرعی و روی انکار ملازمه لزوم عقلی. اون وقت ممکنه این آدمی که نظر کرده به یه واجبی انجام بده منظوره به هم مرواجب شرعی و عقلی باشه، اون وقت روی این حساب دیگه چه فرق میکنه که مقدمت الواجب وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه. پس در باب نظر باید ببینیم هدف ناظر چیه و مقصود ناظر چیه و روی همون قصد ناظر و هدف ناظر حکم بکنیم. این یک ثمره با دو تا اشکاله. ثمره دیگری که بعضی ها بکردن اینه، درست دقت بفرمایید، گفتن که اگر یک ذل مقدمه فرض بکنیم که این مقدمه ذل مقدمه چند تا مقدمه داره، دو تا سه تا مقدمه داره، اینجا اگر قائل شدیم به این که مقدمه وجود دارد، نتیجه این میشه که اگر کسی این واجب رو با مقدماتش ادفت یعنی رو فاسقه، عنوان فاسق برش منطبق میشه. چرا؟ برا خاطر این که چند تا واجب رو ترک کرده و کسی که چند تا واجب رو ترک بکنه این عنوان اصرار بر حرام و عنوان اصرار بر گناه برش منطبق میشود و اصرار بر گناه ولو صغیره باشه عنوان گناه کبیره پیدا می کند. خود اصرار بر صغیره یکی از مصادیق گناه کبیره است و کسی که گناه کبیره مرتکب شد این نمی تواند عدالت داشته باشد. پس اگر ذل مقدمه ای را با مقدماتش ترک کرد و ما قائل به وجود مقدمه شدیم، این در نتیجه سه تا واجب رو ترک کرده، چهار تا واجب رو ترک کرده و کسی که چهار تا واجب رو ترک کنه در اثر اصرار در صغیره عنوان فاسق برش منطبق می شود. اما اگر گفتیم مقدمات واجب واجب نیست، این آدمی که یه واجب رو با مقدماتش ترک کرده تنها یه دونه واجب رو ترک کرده و او ذل مقدمه است و با ترک یک ذل مقدمه واجب عنوان اصرار بر گناه صغیره تحقق پیدا نمی کند، فسق محقق نمی شود، به عدالتش دخمی وارد نمی آید. پس یکی از ثمرات بحث مقدمه واجب این مسئله است که این واجبی که چند تا مقدمه داره اگر کسی فرض بکنه روی مبنای وجود مقدمه فسق پیدا می شود و روی مبنای عدم وجود فسق تحقق پیدا نمی کند. حالا اجازه بده مرحوم آخوند دو تا باز جواب میدن. جواب اول از تمام اینها همون جوابیست که عرض کردیم. ایشون میگن که این چه ارتباطی به ثمره مسئله اصولیه داره؟ فاسق شدن و نشدن یه مسئله شرعی نیست. اونی که به شارع ارتباط داره این است که شارع فسق رو معنا کنه، گناه رو معنا بکنه، موجبات فسق رو بیان بکنه. اما این زید در خارج در خاطر این عمل صار فاسقا، این دیگه به شارع ارتباطی نداره. شارع میگه هر کسی که مثلا شرب خمر کرد، شرب خمر گناه کبیره، گناه کبیره با عدالت نمی سازه. این یه مطلب کلی. اما این آدمی که در خارج شرب خمر کرد و صارت فاسقا، این فسقش دیگه به شارع ارتباطی نداره، این یک حکم جزئی است که عقل از اون حکم کلی شارع استفاده میکنه و عقل در حقیقت تطبیق میکند در مورد. با تطبیق عقلی این حکم پیدا میشه و الا شارع چه نمیاد بگه زید عادل عقل فاسده. شارع وظیفه این است که ملاک کلی فسق و عدالت رو برای شما مشخص بکنه. اما کجا این ملاک تحقق داره و کجا تحقق نداره این دیگه لیسه من شأن شارع و من وظیفته. این مربوط به عقله، مثل همون موافقت نظر و مخالفت نظر میمونه. پس مسئله حصول فسق به طرف یک واجبی با مقدماته این یک حکم کلی الهی نیست که به پیامت ثمره مسئله حصولی قرار بگیره. این اولا. ثانیا این اشکالی که ایشون ذکر کردن مرحوم آلاخون بیان می کنن. ایشون اینجوری می فرماید فرض کنید اگر مقدمه این طوری بود در بین مقدمات، در بین مقدمات واجب که فقط از این دو تا یا سه تا مقدمه داره، اگر یه مقدمه این طوری شد که با ترک این مقدمه دیگه قدرت بر انجام زیر مقدمه ندارد، در به قدرت نسبت به انجام ذل مقدمه پیدا می کنه. اگر یه همچه مقدمه ای رو ما فرض کردیم، ایشون می خوان بگن اینجا اصرار بر حرام واقع نشده، این یه گناه کرده که اولین مقدمه رو فرض کرده. در دنبال فرض اولین مقدمه دیگه قدرت بر انجام ذل مقدمه نداره و چون قدرت نداره تکلیف به ذل مقدمه روی عدم قدرت ثابت میشه و تکلیف به سایر مقدمات هم چون وجود غیری بوده در دنبال سقوط تکلیف به ذل مقدمه از بین میرود. پس این یه مخالفت کرده. مخالفتش این بوده که فرض کرده است اولین مقدمه ای را که با ترک او دیگه نمیتواند ذل مقدمه رو انجام بده. هذا تحقق منه عصیان واحد و حرام واحد و عصیان واحد عنوان اصرار برش منتظر نیست. چون عنوان اصرار برش انتباه نداره این موجب فسق و تحقق فسق نمیشود. لیکن خب این بیان ایشون البته قابل مناقشه است و مناقشه هم شده که خب این سلب قدرت نسبت به ذل مقدمه این در اثر سوء اختیار این مکلف بوده و امتناع به سوء اختیار تکلیف را از بین نمیبرد. این منافات با اختیار نداره، موجب این نمیشود که تکلیف ثابت بشه. لیکن یک جواب دیگری از اصل هر هست و اون این است که اصلا مقدمات مخالفتشون معصیت نیست. برای که معصیت بودید که استحقاق حکومت داشته باشه و ما در واجبات غیریه اگر نظرتون باشه در باب تعارف صلات در واجبات غیریه گفتیم استحقاق حکومتی در کار نیست و اون معصیتی ایجاب فسق و ایجاب فسق می کنه که در دفتارش استحقاق عقوبت در کار باشه و الا صرف ترک یک واجب غیری یا ده تا واجب غیری بدون اینکه استحقاق عقوبتی در کار باشه این موجب فسق نمی شود. لیکن در کلام ایشون دیگه این مطلب بیان نشده. ثمره دیگری که ذکر شده درست دقت بفرمایید، گفتن که اگر مقدمه واجب باشه دیگه کسی نمیتونه در مقابل مقدمه واجب اجیر بشه و پول بگیره برای اینکه عقص قدرت در مقابل واجب این نیست جائزه. اما اگر مقدمه واجب واجب نشد چه مانعی داره که اجیر بشود برای انجام مقدمه؟ این اسمش عقص قدرت در مقابل واجب نیست و چون عقص قدرت در مقابل واجب نیست مانعی نداره. پس میتونیم یکی از ثمرات بحث مقدمه واجب رو این قرار بدیم که اذا قلنا به وجوب المقدمه لا یجوز عقص قدرت علیها و اذا لم نقل به وجوب المقدمه یجوز عقص قدرت علیها. آیا این ثمره نزاع در باب مقدمه میتواند واقع بشود؟ باز دو تا اشکال میکنه ایشون. یه اشکالش همین اشکاله که جواز درستی رو به قد بفرمایید، جواز اخذ قدرت در مقدمه این حکم خدا نیست، حکم شرعی همیشه حکم کلیه. اونی که حکم اللهه عدم و جواز عقض القدرت علال واجه به طور کلی، اما عدم جواز عقض القدرت در نماز این بشاره مربوط نیست، عدم جواز عقض القدرت در روزه بشاره ارتباطی نداره. اونی که بشاره مربوطه حکم کلی الهی لا یجوز عقض القدرت علال واجه، این حکم کلی الهیه. اما ثمره ای که شما اینجا میخواهید بگیرید به حکم الهی ارتباط نداره، شما میخواهید پیاده کنید اون حکم کلی الهی رو. به عبارت روشن‌تر مسئله اصولی که باید خودش حکم پیدا کن باشه، نه اینکه اون مسئله اصولی که برای پیاده کردن احکام آمده باشه. شما اینجا میخواید پیاده کنید به یه شاره گفته لا یجوز عقض الاجره علی الواجب، ما اگر قائل شدیم به این مقدمه واجب واجبه اون حکم خدا اینجا پیاده میشود. این پیاده کردن حکم جای دیگه این نمیتونه ثمره مسئله اصولیه قرار بگیره. مسئله اصولیه خودش باید حکم درست کن باشه، مولد حکم باشد، مستندت حکم شرعی الهی باشه. لذا این ثمره مسئله اصولیه نیست. این اولا و ثانیا ایشون میگه خود این مطلب رو ما اصلا قبول نداریم. کی گفته که عقص قدرت در واجب جایز نیست؟ ما دو جور واجب داریم، واجب توسلی داریم، واجب تعبدی داریم. در هر کدام از این دوتا میتونیم مسئله عقص قدرت رو که در کتاب مکاسب شه در مکاسب محرم مرحوم شیخ مفصل اونجا بحث کردن، ایشون هم اینجا اشارتن بیان میکنن. میفرمایند که در واجبات توسلی اگر این طور باشه که مولات او رو واجب کرده، مقصودش صرف وجود این واجبه، میخواد کسی پول در مقابلش بگیره یا نه، چون هدف مولا این است که اختلال نظام نشود، زندگی مردم دهن نخوره، در مردم الزام کرده یه ادعی باید حدیث بشود، یه ادعی باید نجار بشود، یه ادعی باید بنا بشود. اینا واجبات کفاییه صناعی است، اما معنای وجوب کفاییش این نیست که طبیب نتواند عقض قدرت بکنه یا دنا نتونه عقض قدرت بکنه، چون مقصود خداوند این است که چرخ زندگی راه بیفته، بنا و نجار و سایر هرم و صنایع وجود داشته باشد. بلکه اگر بخواییم بگیم اینا مجبورن مجانن کار بکنن، این خودش نقض قرضه، این خودش اختلال نظام ایجاد میکنه. اگر بنا مجبور بشه مجانی کار بکنه، پس زندگی از کجا تامین بشود؟ از صرف این که یک شیعی واجبه معنیش این نیست که کسی نتونه عقد قدرت بر او بکنه، باید طرز وجودش و نحوه وجودش رو ملاحظه بکنیم ببینیم آیا مولا میخواد این شیع مجانا در خارج واقع بشه. اینجا کسی حق نداره پول بگیره، اما اگر مولا نظر به مجانیت نداره، میخواد این واجب در خارج بیاید به هر کیفیتی به هر نحوی، اینجا چه مانعی داره کسی در مقابل واجب عقد اجرت بکنه؟ این در واجبات توسلیه. در واجبات تعبدیه چطور؟ آیا در عبادات کسی میتونه عقد اجرت بکنن؟ البته اینجا این واجب جایز نیست. ما دو جور واجب داریم، واجب توسلی داریم، واجب تعبدی داریم. در هر کدام از این دوتا میتونیم مسئله عقد اجرت رو که در کتاب مکاسب شه در مکاسب محرم مرحوم شیخ مفصل اونجا بحث کردن، ایشون هم اینجا اشارتن بیان میکنن. میفرمایند که در واجبات توسلی اگر این طور باشه که مولا که او رو واجب کرده، مقصودش صرف وجود این واجبه، میخواد کسی پول در مقابلش بگیره یا نه، چون هدف مولا این است که اختلال نظام نشود، زندگی مردم دهن نخوره، برای مردم الزام کرده یه عده‌ای باید طبیب بشود، یه عده‌ای باید نجار بشود، یه عده‌ای باید بنا بشود. اینا واجبات کفاییه سنائی است، اما معنای وجوب کفاییش این نیست که طبیب نتواند عقد اجرت بکنه یا بنا نتونه عقد اجرت بکنه، چون مقصود خداوند این است که چرخ زندگی راه بیفته. بنا و نجار و سایر حرف و صنایع وجود داشته باشد، بلکه اگر بخواییم بگیم اینا مجبورن مجانن کار بکنن، این خودش نقض قرضه، این خودش اختلال نظام ایجاد میکنه. اگر بنا مجبور بشه مجانی کار بکنه، پس زندگی از کجا تامین بشود؟ از صرف این که یک شیعی واجبه معنیش این نیست که کسی نتونه عقد اجرت بر او بکنه، باید طرز وجودش و نحوه وجودش رو ملاحظه بکنیم ببینیم آیا مولا میخواد این شیء مجانا در خارج واقع بشه. اینجا کسی حق نداره پول بگیره، اما اگر مولا نظر به مجانیت نداره، میخواد این واجب در خارج بیاید به هر کیفیتی به هر نحوی، اینجا چه مانعی داره کسی در مقابل واجب عقد اجرت بکنه؟ این در واجبات توسلیه. در واجبات تعبدیه چطور؟ آیا در عبادات کسی میتونه عقد اجرت بکنه؟ البته اینجا یه مقدمه لازمه که مورد بحث روشن بشه. مقدمش اینه که مسئله عقد اجرت همه شرایطش منفوس باشه. مثلا یکی از شرایطش اینه که این عمل مستأجر علی نفعی برای مستأجر داشته باشد، نفعی به کیسه مستأجر بکنه، اما دنیویاً و اما اخروی‌اً باید نفعی داشته باشه. اما اگر فرض کنیم که هیچ نفعی نداره، آقا شما را اجیر کردیم در این که 100 تومن بگیرید نماز ظهرتون رو بخونید، خب نماز ظهر شما بخونید به جیب من چی میره؟ این اجاره از نظر پول باطل نیست، از نظر اینکه این کار غیر فوق‌العاده‌ایه و برای صاحب پول و دهنده پول نتیجه ای بار نمی شود. همینجا مگه یه نتیجه ای بار شد؟ مثل این که انسان این معامله رو فرزند با بچه خودش بکنه، یه بچه ایست نسبت به نماز احتیاط پیدا نکرده، انسان بیار عجیبش بکنه که هر وعده ای که نماز بکنه مثلا یه تمنزو که باید بش بده، که هدفش این باشه که این عادت به نماز پیدا بکنه و در نتیجه نفعی برای پدر پیدا می شود، علاقه داره به این که بچهش متدین باشه. از مقدمه این است که باید معامله سفهی نباشه. خب حالا که معامله سفهی نیست، مثل این عبادات استیجاریه که برای حضرات داده می شود که نتیجه این است که حضیری یک سال نماز روزه کمتر و بیشتر از جانبه مجید می کنه و در نتیجه تکلیف مجید ساخش می شود. آیا در اینجا مسئله پول گرفتن با مسئله عبادیت چجوری جمع می شود؟ عبادت با پول چجوری اجتماع پیدا می کنه؟ البته این از مسائل مشکل فقهه، نظرهای مختلفی در اینجا داده شده و تقریباً هم یه قدری به عمق مسئله رسیدن از مشکلاته. لیکن چیزی که مرحوم آقای آخوند اختیار می کنن مسئله دایی بر داییه. به این کیفیت که این عجیبی که عجیب شده یک سال نماز خونه با الان ایستاد در سردام مسجد برای نماز خوندن دارا قبلن گرفته، این چجوری نماز میخونه؟ ایشون میگن به این کیفیته که نماز رو به دست قربت میخواند، لیکن نماز با دست قربت رو به تحریک پول انجام میده، که پول محرک شده برای عبادت، یعنی برای نماز با دست قربت، که مسئله پول در عرض قصد قربت نیست. دالان که ایستاده مهیای برای نماز، یه نگاه به قصد قربت بکنه یه نگاه به پول بکنه، نه اینطور نیست. مسئله پول و قصد قربت در پول هم قرار گرفته، یعنی نماز رو با قصد قربت میخواند و نماز با قصد قربت رو به دایی پول انجام میدهد، ولی لطمه به عبادیت نمیزنه. و الا اگر این بخواد لطمه به عبادیت بزنه ایشون بیان نمی کنند. نتیجه این است که عبادات خیلی از ما باطل باشه، برای اینکه ما عباداتمون همش خوفا من النار و طمعا فی الجنه، عباداتمون برای یک مزایایی است که به خودمون برمیگرده، مزایایی است که به نفع ماست. و این چطور با قصد قربت درست میشه؟ اونجا چجوری جمعش میکنی؟ اونجا جمعش اینه که نماز رو به قصد قربت میخونه، لیکن نماز با قصد قربت رو برای طمع در جنت یا خوف از نار میخواند. پس همونطوری که عبادات ما به این کیفیت حل میشه، اون وقت گفتن زیر مسئله طمع در جنت و خوف از نار با مسئله پول گرفتن چه فرق میکنه؟ بله اگر امیرالمومنین علیه السلام باشه که میگوید که ما عبدتو که خوفا من ناره و را تمن بی جنته، بل وجدتو که احبا در عبادت و عبدتو، اون معنی عبادت خالص و صحیحه. و الا به عمق عبادات ما هم که برسیم، اونایش که تازه ریای دنیوی نداشته باشه، اونایی که خالی از آلودگی های دنیوی باشه، تا تازه فرمش برای طمع در جنت و خوف از نار و این با مسئله کهون از نظر ملاک وارده. پس ایشون از راه جایی در جایی در واجبات تحقیلی که عقض و اجرت رو حل می کنن. از خدا رو می کنن از دیدن بیشیان تمره. این تزمین مال اصل بحثه در بیان ثمره در اصل نزاع در باب مقدمه واجه وحیه این ثمره وحیه در مسئله در اصولیه آیان سشار سعدی یا در مسئله در اصولیه ليس إلا أن يكون نتيجة المسألة صالحة للوقوع في حريق الاجتهاد واستنباط حكم فرعي. ألا شجور نتيجة بجيرين كما الوصول بالملازمات المسألة مثل در مسألة مقدمة باشد ما ملازمة رو اختيار کنين فإنه إن قول بملازمة به زمینه یک مقدمه دیگری این مقدمه یعنی مقدمه خیال به زمینه مقدمیت یک شغرایی به اون شغراینه خون شیعن مقدمتن نوازه برزو مقدمه نمازه این شغرا بعدم میگید مقدمتن واضح واضحه لعصل ملازمه و یزمن بدن از وضوعه باشه. اشکال نکنید که وضو واجبه این حکم کلی الهی نیست. چرا؟ الوضو واجبون این حکم کلی جان الهی و منهو از بیان ما بدن خده روشن شد که انهو لیس من ثمرت المسئله این سموردی که ذکر کردن مثل در نظر به اتیان مقدمت واجبین اونجایی که نظر بکند انجام واجبی را این یک ثمره و اصول الفقه به ترک واجب واحد به مقدمات اذا کانت بین واجب مقدمات کثیره. چرا فقه پیدا میشه؟ لطبق الاصرار علی الحرام بزاده با فرق چند واجب و اصرار بر حرام ایجاد فقه میکنه. ثمره سوم و عدم جواز حق الاجر علی المقدمه ایشون اولین جوابی که از حرف نتیجه دیدن همون است که گفتم منه قدم قدها انه لیس منها یعنی اینا حکم کلی الهی نیستن اینا نمیشه ثمره مسئله اصولیه قرار بگیرد. منظور من از خارج دونه دونه توضیح دادم ولی ایشون به یک کلمه میگه این سه ثمره نمیتونه ثمره مسئله اصولیه واقع بشود چون حکم کلی الهی و جواب دوم هر کدام رو ذکر میکنه نه ان البر و عدمه در مسئله نظر انما یتبعان قصد ناظر این مربوط به هدف نظر کننده است. فلا بر و به اتیان المقدمه لوحت از الوجوب نفسی اگر ناظر مقصودش انجام وجوب نفسی بوده کما هو المنصرف عند اطلاق الوجود کلمه وجود که مطلق گذاشته میشه انصراف به وجود نفسی پیدا میکنه. پس اگر مقدمه را انجام داد فایده ای نداره ولو الى الملازمه در اینکه بر فرض ملازمه وجود غیری داره وجود غیری هدف ناظر نبوده. از اون طرف و ربما یحصل الضرر به اتیان المقدمه لو قصد ما یعم المقدمه مقصودش مطلق وجود بوده اهم از نفسی غیری شرعی عقلی ولو بین به عدم ملازمه. اونایی که قائل به عدم ملازمه هستن وجود عقلی مقدمه رو انکار ندارن. پس اگر مقصود از وجود مطلق وجود شد رو قول به عدم ملازمه موافقت نظر حاصل میشه. و اما جواب از حرف دوم ولا يكاد يحصل الاصرار على الحرام بترك واجب ولو کانت لهو مقدماتن غیر عزیده دفع مقدمم داشته باشه. چرا؟ لحصول الاسیان به فرق اول مقدمتن لا یکمشتن محروم انزل مقدمه. اولین مقدمه ای که سلب قدرت کرد اسلام حاصل شد. پس تطبیق به زیر مقدمه ساخت، تطبیق به مقدمات دیگه هم ساخت. پس یه دونه معصیت محقق شده. برای اکنون ترک و سایر مقدمات به حرام هستا به سقوط تکلیف به زیر مقدمه و مقدمات هم که خاضر زیر مقدمه هستن کما و باز اون لایق را. و اما جواب دوم از مسئله اخذ اجرت و اخذ الاجره علالواجب اصلا لا برطبه مانعی نداره. اذا لم یکن ایجابه علالمکلف مجانا و بلا عوض، فرض وجودش به نحو مجانیت نبوده، در کان وجوده المطلق مطلوب مولاست. میخواد نجار باشد، عالم به این فن، حالا به هر کیفیتی و صناعات الواجبت کفاییتن، اون صناعاتی که لا یفاده ینتظم بدون البلاد و یفل لولا این صناعات معاش العباد. اینجا چه معنی داره عقد اجرت؟ بلکه ما از این وقت ترقی میکنیم، بله ربما یجب عقد الاجرت علیها، واجبه که بنده که بندهایی میکنه اگر احتیاج داره پول میگیره. لذلك این لزوم الاختلال و عدم الانتظام لولا عقد الاجره، اگر بخواد پول نگیره زندگی را از کجا تأمین بکنه. هذا فی الواجبات التوسلیه. و اما الواجبات التعبدیه با عبادیت که جوری پول جمع میشه، فلان چنان یقال، ببینید عبارت رو، به جواز اخذ الاجره علا اتیان واجبات به داری اتصالها در این مجموع پول میگیره. یعنی عمل رو به قصد قربت انجام میده، عمل به قصد قربت رو پول به هم رسته برای خاطر پول. پس پول با قصد قربت در پول هم داده شده. لا علم نفس الاسیان شیعنا فی عبادیت ها، این طور نیست که پول و قصد قربت هر دو در هر بهم باشن و اصل عمل ممکن باشه به دایی پول باشه، ممکن باشه به دایی قصد قربت. فیکون من قبیل دایی علت دایی علا بهتره، از قبیل دعوت کننده بر دعوت کننده است. پول تدعوت می کند به این که عمل رو به دایی قصد قربت انجام بده. البته باید سایر شرایطش باشه. آیت الهند یعتبر در این اجرت فقیرها مثل سایر موارد اجاره یعتبر من یکون فیها منفعتون عائدتون الالمستأجر، اونی که پول میده باید از این اجاره بهره ببره. فیلا یکون المعامله صفحیه ولا یکون عقد الاجرت علیها اصلا بالباطل تا مشمول آیه شریفه بشود. و روان